بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولیوت غیره ما من الافعال على الزمان الا بالاطلاق والاسناد الى الزمانیات و الا لازم القول بالمجاز والتجری عند الاسناد الى غیرها من نفس الزمان والمجردات. جواب دومی که مرحوم آخوند از کلمات نحویین بیان می کنند این است که فعل ماضی و فعل مضارع رو ما قبول نداریم که دلالت بر زمان داشته باشه، برای این که فعل ماضی و مضارع نه مادتاً دلالت بر زمان داره و نه هیئتاً دلالت بر زمان داره. در ضربه ما یک ماده داریم و یک هیئت، در یضربو یک ماده داریم و یک هیئت، و از این دوتا شیء سومی وجود نداره. غیر از این دوتا ما در فعل ماضی یعنی غیر از ماده و هیئت شیء سومی نداریم. در ضربه مادهش ضربه، هیئتش عبارت از هیئت فعل است. نه ماده دلالت بر زمان داره و نه هیئت دلالت بر زمان داره. در یضربو نه ماده دلالت بر زمان داره و نه هیئت دلالت بر زمان داره. تنها راهی که ابتداءً مرحوم آخوند می‌فرمایند ما زمان رو می‌تونیم استفاده بکنیم، از راه زمینه کردن دو مطلب، یکی اطلاق و دوم اسناد به زمانی نه به زمان. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما اگر این دو تا مطلب را به یکدیگر ضمیمه کردیم می‌توانیم از فعل ماضی زمان رو استفاده کنیم، از مضارع زمان را استفاده بکنیم. یکی اطلاق، اطلاق یعنی اینی که متکلم وقتی که میگوید ضربه نیامده یک زمان خاصی و قرینه‌ای بر یک زمانی اقامه بکنه، بلکه از نظر اصل این که این حدث در یک زمانی واقع شده یا نه، کلام متکلم به صورت مطلق است. و باید ضمیمه کنیم اسناد زمانی را، یعنی می‌بینیم که متکلم آمده این فعل را اسناد داده به یک شیء زمانی. این اطلاق به ضمیمه این اسناد به زمانی مجموعاً دلالت دارد بر این که این حدث در زمان واقع شده. البته تا اینجا باز زمان گذشته یا زمان آینده و حال رو نمیتونیم مشخص بکنیم. تا اینجا مرحوم آخون اثبات فرمودن فعل ماضی و مضارع در موضوع لهشون زمان وجود نداره، اگر بخواد دلالت بر اصل زمان داشته باشه باید اطلاق کلام متکلم را به اسناد به زمانی ما ضمیمه کنیم، بگیم متکلم قرینه‌ای بر خلاف نیاورده. از اون طرف این حدث را اسناد داده به یک زمانی، زمانی یعنی اونی که نیاز به زمان داره، احتیاج به زمان داره. این دوتا رو که کنار هم قرار بدیم میگیم پس این حدث در یک زمان واقع شده. اما خود موضوع له درش زمان وجود نداره. بعد میان همون مطلبی رو که دیروز عرض کردیم، میفرماین که اگر ما بخواهیم بگیم در موضوع له فعل ماضی زمان وجود داره، اون هم زمان گذشته، باید در دو مورد ما مرتکب تجوز یا مرتکب تجرید بشیم. یکی در اونجایی که فعل ماضی را به خود زمان نسبت میدیم، میگیم مضی زمان. دوم اونجایی که فعل ماضی را به خداوند نسبت میدیم، میگیم علم الله. خب اگر فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته داشته باشه، در مضی زمان باید بگیم زمان در زمان گذشته گذشت. و این غلطه، برای اینکه زمان خودش در زمان قرار نمیگیره. زمان، خوب روی این نکته دقت بفرمایید، زمان خودش ظرفه. ظرف برای زمانیاته. دیگه زمان ظرف برای زمان قرار نمیگیره. یه مقداری بخوایم فلسفی حرف بزنیم، اگر زمان ظرف برای زمان قرار بگیرد، اتحاد ظرف و مظروف لازم میاد و اتحاد ظرف و مظروف محاله. بنابراین در مضی زمان نمیتونیم بگیم زمان در زمان گذشته گذشت. چاره ای نداریم بگیم مضی فعل ماضیه. ما باید تجرید کنیم از این زمان گذشته. نباید بگیم این هم مانند سایر افعال ماضیه دلالت بر وقوع یک حدث در زمان گذشته داره. باید این مضی را تجرید کنیم از زمان گذشته. راهی غیر از این نداریم. خب نه، یک بیانش هم همین اتحاد ظرف و مظروفه. اگر بخواد زمان خودش ظرف خودش بشه این معقول نیست. همیشه بین ظرف و مزروع باید یک تغایری باشه. اگر زمان بخواد ظرف برای خودش باشه این اتحاد ظرف و مزروع لازم میاد. البته مسئله دور هم هست، مسئله حالا تسلسل هم هست، اینها هم یک راههای دیگه برای استحال است. در علم الله اینجا هم ما باید مرتکب حجری و عرض می کنم مجازیت بشیم. نمی تونیم بگیم علم دانست خداوند در زمان گذشته. علم خدا که اختصاص به گذشته و حال و آینده نداره، باید اینجا هم علم رو از زمان گذشته منسلخ بکنیم و جدا بکنیم. در حالی که ما بالوجدان در این گونه از استعمالات یعنی در مزد زمان و در علم الله وقتی که به عرف مراجعه کنیم، وقتی که به وجدان مراجعه کنیم، هیچ تجوزی و هیچ تجریحی را ملاحظه نمی کنیم. چرا؟ یعنی مثال دوم فعل ماضی نیست؟ خیلی خوب، می دونم در مثال دوم علمه فعل ماضی هست یا نیست؟ هر خصوصاً که شما می‌فرمایید خارجه، یعنی باید بگیم در مثال دوم چون فاعلش اللهه اصلا علمه فعل ماضی نیست. هیچ کسی رو نمیگه. خیلی خوب، اراده زمان نشده یعنی این استعمال علمه اینجا مجازی یا حقیقی؟ خب اگر حقیقیه، اگر شما نحوی ها میگید در علمه یعنی در مطلق فعل ماضی زمان گذشته وجود داره، مرحوم آخون میگه علم الله رو برای ما معنا کنه، باید بگیم خدا در گذشته دانست. و چون میدانیم این معنا غلطه، میخوان این رو طریقی قرار بدن برای اثبات این مطلب که در موضوع له فعل ماضی یا مضارع زمان وجود نداره. دیروز عرض کردیم نحوی ها از اول نحو و آخر نحو دو سه تا حرف محکم بیشتر ندارن. یه حرفشون اون بوده که مصدر اصل کلامه، اصولی ها ریشه شو زدن. یه حرفم این است که در موضوع له افعال زمان وجود داره، اینم رو که دارن از بین میبرن. بقیهش هم که همش محل خلاف و محل نزاع بین خود نحوی ها هست. میدونم، یعنی در این جمله استعمال علمه مجازیه. زمان برای خدا معنا نداره، اینو هم ما قبول داریم هم نحوی ها. ولی به نحوی ها میگیم شما در علم الله باید بگید این استعمال مجازی، یعنی باید بگید اگر گفتیم علم زیدون، این علم زیدون رو نحوی ها چجور معنا میکنن؟ میگن زید در گذشته دانست. خب همون علمه رو آوردیم اینجا قرار دادیم، میگیم علم الله. میفرمایی درستم هست، چون خدا زمان بردار نیست، میگید اینجا چون فاعلش اللهه دیگه علمه رو نمیتونیم به زمان گذشته معنا کنیم. نتیجه این میشه پس در علم الله استعمال مجازی بشه. یعنی بیاییم یه مقداری از اون چه که جزء موضوع له فعل ماضی او رو حذفش کنیم. در حالی که شما فرمودید چه اشکالی داره مجاز باشه، اشکالش این است که این خلاف عرف و خلاف وجدانه. ما وجدانن و عرفن اگر به عرف بگیم علم الله این استعمال مجازیه، منکر میشه، میگه نه این استعماله. همانطوری که علم زیدون استعمالش حقیقیه، علم الله هم استعمالش حقیقیه. حالا اجازه بدید اون مطلب دیگه ای آخوند هست عرض می کنم. عبد و کسی نگفته انشای علم الله، همه میگن علم الله اخباره. الله عرض می شود که یعلمو یا علم الله، اینا همه اخباره، انشا نیست، اونم اخباره، اونم همینطور. حالا اونو که نحوی ها میگن زمان درش وجود نداره، فعلا اختلاف آخوند با نحوی ها در فعل. حالا دقت بفرمایید، بعد مرحوم آخوند با نعم لا یبعود میفرمایند که ما از یک راهی می توانیم زمان گذشته را برای ماضی درست کنیم، زمان حال یا آینده را برای مضارع درست کنیم، به طوری که با در نظر گرفتن این راه علم زیدون و علم الله استعمال هر دو حقیقیه، اما در علم زیدون ما زمان گذشته رو داریم و در علم الله نداریم. می فرماید که در فعل ماضی و فعل مضارع یک خصوصیتی وجود داره، این خصوصیت دلالت بر وقوع نسبت بین فعل و فاعل داره. ضربه درش خصوصیتیه، اون خصوصیت دلالت دارد بر یک نسبتی بین فعل که ضربه و فاعل که زیده. این نسبت در فعل ماضی ازش تعبیر میکنیم به نسبت تحققیه و در نتیجه میگیم خصوصیتی که در فعل ماضی وجود دارد خصوصیت تحققیه. در فعل مضارع هم همینطور، میگیم فعل مضارع دلالت بر یک نسبتی بین فعل و فاعل داره، این نسبت ازش تعبیر میکنیم به نسبت ترقبیه. وقتی میگیم یضربو، این یضربو بین این هیئت و بین فاعل یه نسبتی ایجاد میشه، یعنی بین فعل و فاعل یک نسبتی به سبب این هیئت ایجاد میشه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، در ضربه هیئت فعله کارش اینه، میاد بین زید و فعل ایجاد ارتباط میکنه که این ایجاد ارتباط رو به اصطلاح اصولی بهش میگیم نسبت. تا حالا بین زید و زر هیچ نسبتی نبود، الان که میگیم ضربه با ضربه بین زید و ضرب ایجاد ارتباط و ایجاد نسبت میکنه. این نسبت در فعل ماضی موضوع له و معناش همون تحققه و در نتیجه میگیم فعل ماضی و هیئت فعل ماضی دلالت دارد بر نسبت تحققیه بین الفعل و فاعل. یعنی میخواییم بگیم این فعل از این فاعل تحقق پیدا کرده. گر فعل مضارع یضرب میاد، بین فاعل و فعل یک نسبتی را ایجاد میکند. کار یضرب اصلا اینه، یعنی یضرب وضع شده برای دلالت بر وجود نسبت و ارتباط بین الفعل و الفاعل. اما این نسبتی که به وسیله یضرب استفاده می شود نسبت تحققیه نیست، این نسبت نسبت ترقبیه، یعنی انتظار تحقق این نسبت بین الفعل و الفاعل وجود داره. خب حالا که اینها روشن شد میگیم موضوع له فعل ماضی و مضارع همین مقداره. ماضی موضوع لهش نسبت تحققی است، مضارع موضوع لهش نسبت ترقبی است. اگر این نسبت تحققیه اسناد به یک زمانی داده بشه این ملازمه داره با زمان گذشته. اگر آمدیم گفتیم علمه زیدون، میگیم علمه فعل ماضیه، مرحوم آخون اثبات کردن موضوع له این فعل ماضی نسبت تحققیه بین العلم و الفاعل، یعنی این علم از این فاعل چه شده؟ تحقق پیدا کرده. و چون این نسبت تحققیه به یک زمانی به نام زید اسناد داده می شود ملازمه داره بر این که این تحقق در زمان گذشته باشه. اگر آمدیم گفتیم یک فعلی از فاعلی تحقق پیدا کرده و اون فاعل زمانی است، نتیجه میگیریم این تحقق هم در زمان گذشته بود. در فعل مضارع اگر این نسبت ترقبیه اسناد داده شود به یک زمانی، میگیم خب انتظار میرود تحقق فعل، چون ترقب یعنی انتظار تحقق، انتظار میرود تحقق فعل از این زمانی، پس مشترک میشه بین الحال و استقبال. بعد مرحوم آخون در آخر مطلب دو تا مؤید میارن بر این که در موضوع له فعل زمان وجود نداره. زمان رو غیر از این راهی که ما آمدیم بیان کردیم راه دیگه ای نیست. مؤید اول این است که نحوی ها گفتن فعل مضارع مشترک بین حال و استقبال. خب مشترک بین حال و استقبال یعنی آیا در موضوع له مضارع یه معنای کلی است که اون معنای کلی مشترک بین حال و استقباله. ما بین حال و استقبال قدر جامع نداریم، اصلا بین زمان حال و زمان استقبال قدر جامع وجود نداره. بگید آقا خود کلی زمان، این کلی زمان در گذشته هست، یک قدر جامعی که بفرمایید این قدر جامع شامل ماضی نمی شود و مشترک بین الحال و الاستقبال ما نداریم. پس چی باید باشه؟ پس اینی که شما نحوی ها بلدید که مضارع مشترک بین حال و استقباله، هیچ راهی نداره غیر از اون راهی که ما گفتیم. یعنی این نسبت ترقبیه یک معنایی کلی قابل انطباق بر زمان حال هست، قابل انطباق بر زمان آینده هم هست. این یه معید. معید دوم که حالا این معید دوم در تصویر بخونیم، ولیوم کنون معانی حرفیه خوندیم. وقتی میگیم زیدون مثلا فل منزل، این فی میاد چه کار میکنه؟ میگفتن که یک نسبت ظرفیت که نسبت همیشه دو طرف داره، بین زید و منزل ایجاد نسبت ظرفیت میکنه که منزل ظرف زید. نسبت تحققیه یعنی بین فعل و فاعل نسبت تحقق ایجاد شده، یعنی این فعل از این فاعل تحقق پیدا کرده. نه دیگه، ما اجازه بدیم. اگر ما ببینیم میگیم در علم الله همین مقداره، میگیم علم از خداوند تحقق داره، اما در زمان ماضی نه، در حال آینده پیش کنه. فقط اونی که علم الله دلالت داره این است که علم از خداوند، علم میشه فعل، خداوندم فاعل، تحقق وجود داره، نسبت تحققیه است بین علم و خدا، یعنی علم از خداوند تحقق دارد. اما نمیگیم علم از خداوند در گذشته تحقق داره. بله، اگر علمه را به یک زمانی نسبت دادیم اونجا گفتیم دیگه لازمه لاینفکش این است که در زمان گذشته باشه. شما اگر اجازه بدید ما تصویر بکنیم، بعد از تصویر اگر حل نشد من عرض میکنم. اونم همینطوره، اونجا میگیم که در یعلم الله میگیم انتظار تحقق علم از خداست. حالا این انتظار تحقق علم از خدا نه در زمان معینی که حال باشه یا در زمان آینده، نسبت ترقبیه هست. چه اشکالی داره؟ بل یمکنو، امکان دارد. این جواب دوم مرحوم آخونده، من و دلالت غیره ما غیر امر و نه از افعال که غیر امر و نه میشه ماضی و مضارع، دلالتشون در زمان را ما ممنوع کنیم. در خارج مطلب گفتیم وجه من چیه؟ گفتیم برای اینکه آخوند میخواد بفرمد ماضی و مضارع هر کدام یه ماده دارن و یک هیئت، نه مادتن دلالت بر زمان داره و نه هیئتن دلالت بر زمان داره، الا اینکه دو چیز رو ضمیمه کنیم، اطلاق یعنی اینی که متکلم وقتی که میگه ضربه، نیامده یک قرینه دال بر زمان را ذکر بکنه، یک قرینه دال بر خلاف زمان را هم ذکر نکرده. کلام متکلم از نظر زمان، خوب دقت کنید، نه زمان گذشته، از نظر اصل دلالت بر زمان چیه؟ مطلق. اما از یک طرف متکلم آمده این ضربه رو اسناد داده به زید، زیدم از امور زمانیه است. اطلاق و اسناد به زمانی، این دوتا رو با هم ضمیمه کنیم، بگیم پس آقا این فعل در یک زمانی واقع شده. اینجا دیگه مسئله گذشته و حال و آینده رو با این استثناء درست نمیتونیم بکنیم، با این الا فقط اصل زمان رو ما میتونیم استفاده کنیم. الا بالاطلاق ول اسناد، همانطوری که مرحوم آقای حکیم در حقایق فرمودن، این واو واو محض مع الاسناد الى الزمانیات. و الا یعنی اگر بخوایم بگیم در موضوع علم ماضی و مضارع زمان وجود داره، لزم القول بالمجاز و تجرید، باید قائل به تجرد و تجرید بشیم. عند الاسناد الى غیرها، اگر اسناد به غیر زمانیات دادیم، مثل چی؟ مثل اسناد من نفس زمان، بگیم مز از زمان، یا اسناد به مجردات، بگیم علم الله، که توضیحشو عرض کردیم. و الا یعنی اگر زمان در موضوع له فعل ماضی دخالت داشته باشه، باید در این دو مورد اسناد به مز زمان در مز زمان و اسناد به مجردات در علم الله قائل به تجوز بشین، در حالی که هیچ کسی این دو تجوز رو قبول نداره. نه، مجردات فرق دارن از نظر عرض می شود درجاتی دارن مجردات. نامحدودیت مطلق فقط اختصاص به خداوند داره. مجردات عرض می شود از همین درجه حضعف شروع میشه که حالا شاید نفس انسان باشه، قادر به درجات بالاتری. نعم لایقو، با این استدراک شروع میکنن به این که یه راهی پیدا کنن بر این که زمان گذشته رو در ماضی، زمان حال و آینده رو در مضارع درست کنن، اما نه به نحوی که اینها در چی باشن؟ در موضوع له باشن. لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع به حسب معنا خصوصیت اخرى موجبت للدلال علی وقوع النسبه. اینا یک خصوصیتی داره موجب دلالت بر وقوع نسبت در زمان ماضی در فعل ماضی، و وقوع نسبت در حال یا استقبال در مضارع داره. مرحوم آخوند دیگه این خصوصیت را توضیح ندادن چیه. اون نسبت بین الفعل و الفاعل در زمان ماضی خصوصیتش این است که این نسبت تحققیت. در مضارع خصوصیتش این است که این نسبت ترقبیت. بله، منظور از خصوصیت اخرى یعنی این که حالا غیر از این که اصل حدث را دلالت داره، این نسبت رو هم دلالت داره. خب اون وقت اگر این خصوصیت که نسبت تحققی است فی ما کان الفاعل من الزمانیات، اگر اونجایی که فاعل یک فعل زمانیه، یعنی یک شیء زمانیه، مثل زید، عمرو، بش، اگر فاعل زمانیه، اگر این نسبت تحققیه رو به این فاعل نسبت دادیم، لا محاله این فعل در زمان گذشته واقع شده. اگر نسبت ترقبیه را به این فاعل زمانی اسناد دادیم، لا محاله در حال یا استقبال قرار میگیره. پس در نتیجه علم زیدون و علم الله رو وقتی از آخون سوال کنیم، آخون میفرمد علمه دلالت دارد در نسبت تحققیه بین الفعل و فاعل، هم در علم زیدون هم در علم الله. منتها چون در علم زیدون این نسبت تحققیه به زمانی نسبت داده شده، لا محاله این فعل در زمان گذشته واقع شده. حالا میان دو تا مؤید میارن، دو تا مؤید برای این که در فعل در موضوع لهش زمان نیست، و یؤیدهو یعنی یؤیدو که زمان را از اون خصوصیت اخرى استفاده کنید، نه از موضوع له، ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال و الاستقبال. خب به نحوی ها میگیم، شما که میگید مشترک معنویه یعنی بین زمان حال و استقبال قدر جامع داری، هیچ کس نمیتونه بیاد قدر جامع بین حال و استقبال درست کنه. ولا معنا له برای این اشتراک معنوی معنایی نیست، الا ان یکون له خصوص و معنا، باید یک خصوصیتی باشه یا معنای خاصی باشه که صح انطباقه على کل منهما، انطباقش بر هر کدام یک از حال و استقبال درست باشه. نسبت ترقبیه هم قابل انطباق بر زمان حاله، هم قابل انطباق بر زمان استقباله. لا، کتاب ما داره الا، الا غلطه. لا انهو یعنی معنای مشترک معنوی این نیست که انهو یعنی مزاره دلالت کند بر مفهوم یک زمانی که یعمهما شامل شود حال و استقبال را. بعد مرحوم آخوی تشبیهی می کنن اینجا، می فرماین در جمله اسمیه هم همینطوره. شما از نحوی ها سوال کنید که آقا زیدون قائمون دلالت بر چه زمانی داره، میگن زیدون قائمون مشترک بین الازمنت سلاس است. خب مرحوم آخون میگه که چه خصوصیتی در جمله اسمیه وجود دارد که مشترک بین ازمنه سلاس است؟ اون خصوصیت استمراریت. زیدون قائمون دلالت بر نسبت استمراریت داره، این نسبت استمراریه هم قابل تطبیق بر گذشته، هم قابل تطبیق بر حال، هم قابل تطبیق بر آینده. کما ان الجمله الاسمیه مثل زیدون ضاربون یکون لها معنا، معنایی داره که صحیح است انطباق این معنا در هر کدام یک از ازمنه ثلاثه، مع عدم دلالت جمله اسمیه علا واحد منها اصلا، در هیچ کدام یک از ازمنه دلالت نداره. آخون میفرمد فکانت الجمله الفعلیه مثلها، جمله فعلیه باید مثل جمله اسمیه باشه. معید دومی که مرحوم آخون میارن میفرماین که شما نحوی ها میگید در فعل ماضی زمان گذشته وجود داره، نتیجه این حرفتون چیه؟ نتیجه این است که فعل ماضی در زمان ماضی فقط حقیقته. شما میگید فعل مضارع حال آینده، یعنی فعل مضارع در استقبال حقیقت، در حالی که ما مواردی رو داریم که فعل ماضی استعمال می شود در استقبال حقیقتا، در حالی که طبق حرف شما باید مجاز بشه. و عکس این موردی داریم که فعل مضارع استعمال می شود در ماضی حقیقتا. کجا؟ مثال برای اولی این است که میگیم که یجی و نیزه بعد آمه، زید بعد از یک سال دیگه میاد پیش من، وقت زور و قبلهو به ایامه، قبل از این که سال برسه و قبل از این که بیاد چند روز قبل از او کتک خورده. خب هنوز نه زیدیه نه مجیدیه نه کتکیه، اینجا زوربه استعمال شده. زوربه ماضیه یا مضارع؟ ماضیه. در کجا استقبال شده این ماضی؟ این ماضی در مستقبل استعمال شده. میگیم زید بعد از یک سال دیگه میاد پیش من، چند روز قبل از او کتک خورده. پس اینجا ماضی استعمال شده در مضارع، یعنی ماضی استعمال شده در استقبال، استعمالشم استعمال حقیقی. عکس اینم وجود داره. بعد فتعمل دارن و رو ما یعید و ذالک، تأیید بر این که نمیتونیم بگیم ذالک یعنی زمان گذشته در موضوع علم ماضی نیست، اگه باشه باید این استعمالات مجازی بشه. ان الزمان الماضی فی فعله، یعنی در فعل ماضی، و زمان الحال قبل استقبال فی المضارع، یعنی در فعل مضارع، لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقتا لا محاله. ماضی یا مستقبل حقیقی نیست لا محاله، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا حقیقتا. زمان ماضی از کدم اون فی فعلهی میخوره فی فعل ماضی. زمان ماضی در فعل ماضی لا یکون ماضیا، یعنی زمان ماضی در فعل ماضی میخواد مستقبل باشه، و زمان این مستقبلا مربوط به زمان حاله. زمان حال در مضارع لا یکون مستقبلا حقیقتا، و حقیقتا مستقبل نیست. پس چیه؟ بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا. اسم یکون زمان، زمان فی الماضی یعنی در فعل ماضی، چه زمانیه؟ مستقبل از حقیقتا. و زمان در مضارع چه زمانیه؟ ماضیست. چه زاره گنشی؟ حقیقتا. خب میگیم آقا این از کجا آوردید؟ و انما یکون و ماضیان او مستقبلن فی فعله ما بل اضافه. یعنی پس چرا بهش میگید ماضی؟ اگر میگید زمان در فعل ماضی آینده است، چرا بهش میگید ماضی؟ خب بهش میگید مضارع. می‌فرماید چون نسبت به اون یک شیء معینی که در نظر داریم بالاضافت الی میشه ماضی یا بالاضافت الی میشه مستقبل. کما یظهر من مثل قوله یجیء زید بعد عام فقد زور و قبله و ایام، زید بعد از یک سال میام و کتک خورده چند روز قبل از آمدن، قبله یعنی قبل المجی، چند روز قبل از مجی کتک خورده. شاهد این زوره و ماضیه، اما این فعل ماضی در که استعمال شده؟ در مستقبل استعمال شده. عکسش و قوله جا از زیدون فی شهر کذا، زید در فلان ماه آمد و هو یضرب فی ذلک الوقت. اینجا مضارع رو استعمال کردیم، اما مضارع رو در آینده استعمال نکردیم، مضارع رو در گذشته استعمال کردیم. و هو یضرب فی ذلک الوقت او فی ما بعده، بعد از اون وقت، بعد از اون وقت از اوقات گذشته، نما مضا. بعد یک فتحمل جیدن داره، فتحمل جیدن بعضی گفتن این اشاره داره به کل مطلب، که این مطلبی که ما گفتیم در مقابل نحوی ها یه مطلب مسلمیه و به هیچ وجهی زمان دخالت در موضوع علیه فعل ماضی یا فعل مضارع نداره، به اون استدلال و به این دوتا معیدی که گفتیم. اما بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول در اونجا فتحمل رو اشاره گرفتن به اشکال نسبت به این معید اخیر، و اون این است که اصلا نحوی ها که ماضی و مضارع رو درست می کنن، ماضی رو اگر از نحوی سوال کنی یعنی ماضی به نسب الی زمان نطق، و اگر کسی بیاد کلامی استعمال بکنه اطلاقش اقتضا می کند که ما ماضی رو اینطوری حساب کنیم. یعنی گفت ضربه، و ضربه نسبت به این زمان نطق من در گذشته بود، اما حالا اگر قرینه آورد که فعل گذشته شود نسبت به یک امر دیگری ولی اون امر دیگر 100 سال دیگه بیاد، بازم اینجا نحوی ها میگن در زمان ماضی استعمال شده منتها محورش رو زمان نطق قرار نداد. به عبارت اخرى این معید، معید دوم، در صورتی معید مرحوم آخونده که نحوی ها همه جا زمان گذشته و حال آینده رو نسبت به زمان نطق بگیرن، نسبت به زمان نطق وقد ضربه می شود مستعمل در استقبال، نسبت به زمان نطق یضربه می شود مضارعی که مستعمل در ماضی شده. اما اگر نسبت به خود اون شیئی که دل اضافت الی در نظر گرفته شده بگیریم دیگه این معید درست نیست. و صلی الله علیه و آله.